فلک از چه شاتوره.
شنیدن قصه ها در دنیای پادکست ها.
گزینه اول این بود که ما در واقع یک نسخه آزمایشی از این پادکست ارائه بدیم، مثلا یک فصل 20 تایی داشته.
واقعیتش حسین یه طرح اولیه‌ای داشت برای شروع و میخواست این کار رو استارت بزنه.
از همه ظرفیت های صدام استفاده میکنم، ممکنه یک جایی صدای من اصلا لزومش باشه که بد برسه با مخاطب. من اون مدلی کار نمیکنم بگم سلام عرض میکنم عرض ادب دارم.
آشنایی با پادکست و پادکسترها در باشگاه پادکسترهای جوان، شنبه تا سه شنبه ساعت 20 رادیو جوان. رادیو جوان حامی پادکسترهای جوان.
ای جوان عشق و امیدت پر رواج، لحظه هایت را مکن ارزان حراج. جیم بده
جوانم من، جوانم من، جوانم، جوانم من، جلوتر از زمانم، شما میم بده
سرودی توی رفتن دست کوهی توی من.
گفت توی موندن نون بده.
نون نشان هر جوان چون من امید است، نیفتد لحظه ای خش بر امیدم. حال شما میم بده
ما جوانی
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی. روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
زهرا نعمتی، ورزشکار برتر پارالمپیک. زهرا نعمتی دهم اردیبهشت ماه 1364 در گلباف به دنیا آمد. در سن 19 سالگی در اثر سانحه رانندگی از ناحیه ستون فقرات به شدت آسیب دید و ویلچر نشین شد. اما بیوقفه از ورزش تکواندو به ورزش تیراندازی با کمان رو آورد و با تلاش عضو تیم ملی تیراندازی با کمان بانوان معلول ایران شد. او نخستین زن تاریخ ورزش ایرانه که موفق به کسب مدال طلا در 3 پارالمپیک شده: لندن 2012، ریو 2016 و توکیو 2020. او همچنین در 29 می 2013 برابر با 8 خرداد 1392 در مراسم کمیته بین المللی المپیک در سن پترزبورگ روسیه موفق به دریافت جایزه معتبر ورزشکار برتر پارالمپیک 2012 لندن از سوی بنیاد بین المللی اسپورت آکورد شد. در قسمت‌های بعدی با دیگر زنان موفق و نامدار ایرانی آشنا خواهیم شد. وقت بخیر، خداحافظ.
خانوم والله موجود به ذهن ندارم.
بین خانوما نه کسی نمیشنستم.
خانوما چطور مگه؟
اسم و رسمی برای معرفی نامدارترین بانوان موفق ایرانی،
برای شهرتی شایسته به نام بانوان شهیر ایران زمین در زرزرگان.
زربانو
سؤال،
روایت،
گفتگو،
خبر،
میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
سلام خدمت شما همکارم، شما دوستان شنونده رادیو جوان. گزارش این بخش خبری من رو از مجلس شورای اسلامی خواهید شنید و میخوام صحبتی داشته باشم با جناب آقای دکتر سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. یک سوالی میخواستم مطرح بکنم بعد از یادداشتی که رئیس جمهور امریکا داد و بعد از صحبت‌های مهم مقام معظم رهبری در خصوص مذاکرات، یک موضوعی رو مطرح فرمودند در خصوص اینکه الان زمان این رسیده که مسئولین کشور مشکلات داخلی خودش رو در داخل کشور حل بکنن تا انشاءالله وضعیت معیشتی مردم هم سر و سامونی بگیریم. انشاءالله فکر میکنید چه قانون و یا چه کار راهبردی باید در داخل کشور انجام بشه که ما بتونیم با توجه به صحبت‌های رهبری مشکلات رو در داخل کشور مسئولین حل بکنن؟
بیاناتی رو که مقام معظم رهبری فرمودند بارها در مراحل و مراسمات مختلف در طول این سالها به نوعی این مسائل رو مطرح فرمودند که ما باید نگاهمون به داخل باشد، ما باید رو پای خودمون بیستیم، ما باید ظرفیت‌های خودمون رو فعال بکنیم. در ایام عید و هر سال که سال جدید شروع می‌شود، بخصوص در این چند سال اخیر، مقام معظم رهبری وقتی می‌خواهند یک شعاری رو برای اون سال انتخاب بکنن، شما نگاه می‌کنید می‌بینید که سمت سوی اون شعار به سمت خودکفایی است، به سمت مسائل اقتصادی است، به سمت فناوری هاست. الان هم مقام معظم رهبری که بحث مذاکره با آمریکا مطرح شد، باز هم تأکید فرمودن که ما باید در کشور بتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. ایشون فرمودن که مذاکره با آمریکا نه عاقلانه است، نه هوشمندانه است، نه شرافتمندانه است. لذا هم مسئولین جمهوری اسلامی ایران، هم مجلس شورای اسلامی، هم مردم فهیم ایران اسلامی گوش به فرمان رهبرشون هستن. ما اگر از ظرفیت‌های داخلیمون استفاده بکنیم، اگر خوب برنامه ریزی بکنیم، مطمئن باشید که تحریم‌های آمریکا هیچ تأثیر رو نخواهد داشت.
ما سیاست‌هامون فکر می‌کنید با اروپایی‌ها چطور خواهد بود؟ چون اروپایی‌ها هم به یک نحوی تا الان بهانه‌شون آمریکا بود و الان فکر می‌کنیم ما باید توی مذاکراتمون با یا گفتگوهامون با اروپایی‌ها ختمشیمون رو جدا بکنیم، یا الان چون با آمریکا الان وضعیتمون تقریباً مشخص شده با اروپایی‌ها هم باید همین راه رو پیش بگیریم.
ببین، با اروپایی‌ها اگر مذاکره ما بر اساس رعایت مصلحت کشور ما باشد، تأمین کننده منافع ملی ما باشد، تأمین کننده امنیت ملی ما باشد و آورده‌ای رو برای کشور داشته باشد و اون احترام متقابل رو داشته باشیم و کشورهای اروپایی تحت تأثیر آمریکا قرار نگیرن، منعی برای مذاکره وجود ندارد. اما بر اساس چهارچوب، معیارها و شاخصهایی رو که مقام معظم رهبری تعریف کرده است، به نظرم منعی وجود نخواهد داشت.
صحبت های جناب آقای دکتر سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی رو با هم شنیدیم. ممنون که شنونده بودید. هادیان باشگاه گزارشگران جوان، خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910 828 828
362
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم،
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، به سر صحبت سیار سخنگو.
ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است.
شوخ و جوان است،
جان از زبان مادری ما،
جان از زبان.
جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
سلام.
سلام.
میخوام بریم سراغ مثل‌ها و ادبیات فارسی، گشتی بزنیم تو عالم کنایات و ببینیم در ادب فارسی چه چیزهایی داریم که امروز هم داره به کار میره در زبانمون. یکی از مثل‌ها و کنایاتی که امروز به کار میبریم دایه مهربانتر از مادره. وقتی فردی خیلی دلسوزی میکنه در یه موضوعی، در حالی که میدونیم یه کس دیگه هم هست که اون ارجح بر این، میگیم ای بابا تو دایه مهربانتر از مادر شدی، یعنی این بچه‌ای که تو انقدر داری براش دل میسوزونی مادری داره و مادرش انقدر دل نمیسوزونه، پس شاید تو زیادی داری دل میسوزونی، چون هرچی نباشه هیچ کسی در عالم بیش از مادر دلش واسه بچهش نمی سوزه. واسه خود من که خیلی پیش اومده، بعید نمیدونم که واسه شما هم پیش اومده باشه که بهتون میگن ای بابا اینقدر دایه مهربانتر از مادر نشو. حالا این دایه مهربانتر از مادر، شبیهش کنایه دیگه ای هم داریم که میگه اگر تو عمه ای من مادر هستم، یعنی اگه تو عمه این بچه هستی و دلت براش میسوزه، اما بدون من مادرشم، من دلم واسه این بچه بیش از تویی میسوزه که عمشی.
ملاحظه.
حالا تا وارد بحث خواهر شوهر و عمه و مامان و بحثای خانوادگی و دعوا کشیده نشده، بریم تو عالم ادبیات، برگردیم سراغ فردوسی، ببینیم فردوسی 1000 سال پیش چی میگه با همین مضمون. چو پیوسته خون نباشد کسی، نباید از او بود ایمن بسی. یعنی اگر کسی همخون ما نباشه، نباید ازش ایمنی داشته باشیم. بدونیم که به هر حال فامیل گوشت هم رو بخوره، استخون هم رو دور نمیندازه. اما غریبه ممکنه که به ما آسیب بزنه چون همخون ما نیست. فردوسی روی این موضوع تأکید داره. در پایان یه کنایه دیگه هم بخونیم و دیگه ببندیم این برنامه رو، خداحافظی کنم با اتون. مادر رو دل می سوزه، دایه رو دامن. اینم شبیه همون کنایاتیه که براتون گفتم، یعنی دایه هر چقدرم که دلش بسوزه، حد اکثر در حد سوختن دامنه، اما مادر دلش می سوزه. گر بود در ماتمی صد نوحه گر، آه صاحب درد را باشد اثر. دیدین توی مجالس عزا وقتی صاحب عزا گریه میکنه، حال همه گرفته میشه، چون اون صاحب درده، مثل همون مادری که دلش سوخته. امیدوارم حواس هممون باشه که دایه مهربانتر از مادر نشیم و کاری به کار اموری که مربوط به ما نمیشه نداشته باشیم.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. یکی از نویسندگان فقید ایران مرحوم رضا سیاس عرض شود که بر اساس مطالعات که کرده بود یک یادداشتهایی درباره ناصرالدین شاه تهیه کرده بود و خلاصه زندگی ناصرالدین شاه رو نوشته بود. عرض شود حضور اولتون که در ابتدای یادداشت‌ها نوشته بعضی تاریخ را درس گذشته و لباس کهنه و دورانداختنی می‌دانند، اما مورخین، سیاستمداران و آینده سازان عاقل و دانا و اهل تدبیر به گونه دیگر به این دانش هدایت کننده می‌نگرند. دانش که سازنده روزگار حالی ما بوده و راهنمای ما خواهد تا آینده فرزندانمان را پیریزی کنیم. این تجارب گرانبها به قیمت گزاف و خونهای ریخته شده حاصل گردیده. رضا سیاس سبس می نویسد تاریخ حافظه جهان و بایگانی زمان است که هر لحظه مجبوریم به آن رجوع کنیم، بدون اینکه خود بدانیم این مراجعه از طریق حافظه ناآگاهانه انجام می شود، حتی در امور جزئی. میگه وقتی ما میخواییم سر کار خودمون بریم، اگر حافظه نداشته باشیم نمیدونیم سوار کدوم اتوبوس بشیم، از چه خیابان و کوچهی بگذاریم، به کدام اتاق که همان محل کار ماست وارد شویم. این کارها فقط توسط بایگانی ذهن هدایت میشوند، بدون که خود متوجه باشیم که اگر حتی در یک مورد حافظه اشتباه کند به محل دیگری رفته، در اتاق دیگران را میگشاییم. میگه انسان باید به حافظه خودش مراجعه کنه، همه رو بدونه. حالا تاریخ هم همینطوریه. تاریخ خصوصی ما ذهن ماست، ولی تاریخ عمومی دنیا، کشور ما، چیزیه که باید هر سیاستمداری، حتی مردم عادی به اون اطلاع داشته باشن و بدانن که در موارد مختلف چه باید بکنن، برای آینده مملکت چه تدبیر لازم است تا بتوانند پلی بین گذشته و حال تا آینده بزنند و به سوی آینده بی انتها پیش بروند. هر شود که نوشته که ما نبودیم که بفهمیم ناصرالدین شاه چه کار میکنه. ناچار باید به تاریخ مراجعه کنیم تا بفهمیم او چه کرد. او همون کسی بود که به هنگام تحویل سال نو پیش از شلی که توب می آمد و برای ملت و سران قوم چنین نطق می کرد: الحمدلله که مزاج ما سالم است. امسال بارندگی خوب و محصول فراوان است. عرض شود که ایشون خیلی به مزاج خودش، به سلامتی خودش اهمیت می داد. ناصرالدین شاه. وقتی شما تاریخ رو می خونید، خاطرات مثلا معیرالممالک، دوستعلی خان معیرالممالک که نوه ناصرالدین شاه بوده، یا قهرمان میرزا سالور که برادرزاده ناصرالدین شاه بوده، یا عباس میرزا ملکارا که برادر ناتنی ناصرالدین شاه بوده، چه بدبختی ها و چه آزارهایی از برادرش تحمل کرد. متوجه میشید ایشون آدم خودخواهی بوده، خیلی خودشو دوست داشته، یعنی واقعا مردم رو رعیت حساب میکردن. این یک حقیقتیه که تا پیش از مشروطه مردم رعیت بودن، یعنی مردم رو به حساب نمی آوردن. موسیقی خب حالا زندگی ناصرالدین شاه رو از یه روز صبح تا پایان غروب آنگونه که مرحوم رضا سیاس نوشته بر اساس کتاب‌های اصل قاجار من براتون میخونم. زور و غروب، نهار یا شام، هر یک از زنان شاه غذایشان را در سینی‌های بزرگ می‌چیدند و فراش‌ها سینی‌های بزرگ را بر سر نهاده به اندرون می‌آوردند. آشپزخانه را می‌گفتن کارخانه، جایی که غذا پخته می‌شد می‌گفتن کارخانه. در دالان قریب 300 کنیز که هر چند نفرشان متعلق به یکی از خانوم ها بودند برای بردن سینی نهار منتظر می ماندند. ناصرالدین شاه تا آخر عمرش 105 تا زن داشت و اینا همه پول می خواستن، جواهر می خواستن، همه برای فامیلای خودشون پست و مقام می خواستن. اون نپوتیسم یعنی خانواده سالاری اینطوری در دربار قاجار عرض شود که بود. گفتم ناصرالدین شاه خدماتی کرد، پلهایی ساخت، جادههایی ساخت، بعضی از اماکن تاریخی رو عرض شود که دستور داد تعمیر کردن، من منکر اینا نیستم، ولی در مجموع مملکت به حساب نمی اومد. جمعیت ما هم خیلی کم بود. جمعیت ایران در آغاز قرن 19 بنابرای تخمین انگلیسی ها و فرانسوی ها که در ایران مستشارای نظامی داشتن بین 5.5 تا 6.5 میلیون بوده که 1 میلیون از اینها در شهرها زندگی می کردن، باقی یا در دهات بودن یا چادرنشین بودن. زمان ناصرالدین شاه تخمین جمعیت وحشتناکه. زمانی می گفتن ایران 4.5 میلیون جمعیت داره، 8.5 کرور، 9 کرور یعنی 4.5 میلیون. به علت عرض شود که تا اون بود، به علت وبا بود، به علت بیماری های مختلف بود و از بچه های ایرانی حتی تا زمان رضاشاه بنا به قول ویندل ویلکی معاون ریاست جمهوری آمریکا روزولت که به ایران اومده بود، از هر 5 بچه 4 بچه به سن 5 سالگی نمی رسیدن و می مردن. خب عرض شود که برای بردن سینی نهار منتظر می ماندن کنیزان که یکی از فراشها فریاد می زد نهار شمس الدوله. فوراً خدمتکارانش پیش دویده سینی را گرفته می بردن. به همین ترتیب مدت 1 ساعت ولوله و قوقایی برپا بود تا غذای خانوم ها به منزلشان می رسید، که البته خانوم انیس‌الدوله سوگلی شاه آشپزخانه جداگانه و بسیار مجللی داشته و سفره او به طرز بسیار عالی مزین بوده است. عرض شود که در انتظامات شهر آورده شده رضا سیاس مطالعه کرده محل سکونت شاه و زنانش در محوطه فعلی میدان ارگ و اطراف آن بود که امروز به نام میدان 15 خرداد تغییر نام یافته است. 3 ساعت از غروب گذشته هر گونه عبور و مرور در این محوطه ممنوع می شد. 5 در بزرگ داشته که می بستن و اهالی که منزلشان در آن حوالی بوده همیشه در زحمت بودن. 100 قراولخانه به جای کلانتری قراولخانه بوده، بعدا در حدود 1104 4 تا محله یعنی کلانتری افتتاح شده و به رئیس کلانتری می گفتن کت خدا در 4 نقطه تهران که گزارشاش موجوده. 100 قراولخانه در هر کوی و برزن کشید می دادن، یعنی در تمام کوی و برزن های تهران 100 قراولخانه بوده. پاسبانان قراولچی ها آبران مختلف را گرفته تا صبح نگه می داشتن و بعد باید اینا نام شب داشته باشن یا کارت شناسایی چون نبوده باید اسم شب رو می دونستن. تعیین اسم شب با وزیر اعظم و تقسیم آن بین رجال به عهده نظمیه بوده. تهران سالهای سال برق نداشت. کارخانه چراغ گاز هم که حاج میرزا حسین خان تأسیس کرده بود آتش گرفت و از بین رفت و بنابراین در معابر عرض شود که یک فانوس هایی میذاشتن و این فانوس ها رو بالای یک تیری میذاشتن، برای یک به اصطلاح تیر چوبی، و این فانوس ها باید تا صبح روشن باشه، ولی اون کسی که متصدی این کار بود میدوزید، یعنی نفتی که تو فانوس ها میریختن یه نفر باید با نردبون بیاد و تکیه بده و بره بالا و این نفت رو بریزه، نفت رو میدوزیدن و فانوس ها ساعت 2-3 شب هر شبت نفتش تموم میشد. خیلی جالبه که در سر در نقاره خانه میدان عکس نوبت تب میزدن. غروب آفتاب نقاره میزدن، یک ساعت از شب گذشته تبل خبردار میزدن، تبال در حین زدن تب به دور خود چرخیده تا صدای آن به تمام نقاط شهر برسد. ساعت 2 تبل برچین میزدن که کسبه بساط خود را جمع کنن و دکانداران دکان ببندن. ساعت 3 تبل بگیر و ببند میذاشتن. گزمه ها تو شهر را میرفتن، کسی که در خیابان را میرفته بازداشتش میکنن. عبدالله بهرامی که رئیس تأمینات یعنی پلیس آگاهی بوده میگه که در محلات مختلف یه عده بودن که اینا مواظب بازار و دکانها بودن، همینطور را میرفتن داد میزدن آی سیاهی کیستی بر جای خود بمان. یه چنین وضعیتی مملکت داشت تا ناصرالدین شاه اداره پلیس رو درست کرد. 300 تا پلیس استخدام شدن کندومانفور. اون قانون نامه نظمیه رو نوشت که براتون خوندم چندین وقت پیش. و بعدم پلیس ها دیگه در شهر میگشتن، مردم از دست اون شبگرد ها و گزمه ها راحت شده بودن. عرشبت که شا قضاش خیلی مفصل بوده، تمام خوراک های خوشمزه ایرانی کباب ها براش آماده میشد. شا معمولا صبحانش همون سوپ گوشت گنجش بود، کره مربا، عرشبت که اصل، بهترین اصل، بهترین کره مربا، همه چی، به اضافه این که اغل بیگه خانوم براش کباب سیخی درست میکرد که شاه میخورد. بعد از خارج پیانو آورده بودن، خانوم عصمت الدوله پیانو خوب مینواخت که حسب الامر همیشه در حضور اعلی حضرت این ساز را مینواخت. خانوم ها همه میومدن مینشستن، شاه گاهی مینشست برای خانمهاش صحبت میکرد، حکایاتی نقل میکرد. حالا این زمانی است که در دنیا دارن هواپیما اختراع میکنن، اومده ترن رو اختراع کردن در اوائل قرن عرشبت 12 هم. کشتی بخار و فلتون اختراع کرده، استیونسون راهن اختراع کرده، لوکوموتیو رو. و در دنیا دارن سفرهای اکتشافی میرن، دارن به فکر آسمان هستن. برادران رایت الان عرشبت میخوان چه کار کنن؟ میخوان هواپیما درست کنن. و همینطور عرشبت که تلفن اختراع شده و دارن تلفن بی سیم میخوان درست کنن، رادیو میخوان درست کنن. شاه ما داره اینطوری ناصرالدین شاه روزگار میگذرونه. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتظر.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری، مشهد موجای آبی، سرسره چارتایی، مشهد موجای آبی، جاله فضایی، مشهد موجای آبی، وایش ثبوت آزادی، مشهد موجای آبی، حالا بیا شادابی، مشهد موجای آبی، مشهد موجای آبی.